لحظه خاص، انگار نامه نامزدش باشه، گاه تا یک ساعت آروم آروم میخوندش و اشک میریخت، میبوسید و آه میکشید. مرضیه ساریس تنها دختر یک خانواده دانمارکی بود. 3 سالی میشد که اومده بود جامعه زهرا تا به قول خودش درس تشیع بخونه. گفتم مرضیه جان، اگه ناراحت نمیشی میخواستم بدونم این مال کیه. همین دیگه، همین نامه‌ای که لای قرآنت مخفی کردی. مکسی کرد و سرش انداخت پایین و در حالی که صداش میلرزید گفت علی. با چه حرارتی میگه علی؟ باید از برادرهای طلبه‌ای باشه که در مرکز اعزام مبلغن. در هفته 2-3 باری میشه که میان مرضیه رو میبرم برای ترجمه و اینجور حرفا. حتما همونجا آشنا شده با این علی آقا. ما رو بگو که به خیالمون مرضیه خانم حسابی سرش تو درس و بحثه و اصلا اهل این حرفا نیست. گفتم ای شیطون، پس چرا نگفته بودی؟ یعنی ما اینقدر نامحرمیم؟ خیلی دوستش داری؟ نه؟ طوری نگام کرد انگار اصلا نمیفهمه چی میگم. پیش خودم گفتم حالا بذار وقتی توتوی قضیه رو دروردم اون وقت به خدمتت میرسم مرضیه خانم. صبح زود درس برداشته بود و میرفت سر کلاس. مثل برق از جا پریدم و رفتم سر کیفش. قبلش برای این کارم 1000 تا توجیه تراشیده بودم، از جمله اینکه این دختر غریبه و من که دوستش هستم باید براش خواهری کنم. همون قرآن جیبی رو از تو کیفش آوردم بیرون. تمام تنم داغ شده بود، قلبم داشت از دهنم میزد بیرون، انگار داشتم از دیوار کسی بالا میرفتم. بالاخره نامه رو پیدا کردم. نگاهم که به صفحش افتاد انگار کسی یه سطل آب یخ ریخته باشه رو سرم. قطره های اشکم ریخت رو نامه‌ای که مخاطبش خدا بود و این طور شروع می شد: خدایا از تو درخواست می کنم به رحمتت که همه چیز را فرا گرفته. دعای کمیل بود و مناجات های مولا علی با خدا.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
خدایا، ای غمگسار و ای اندوه صدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و اندوهم را ببر و غمم را از میان بردار. ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ایان که نزاده ای و نزاده شده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدیها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف گردان. خدایا، من اینک مانند کسیم که سخت نیازمند شده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است. من همچون کسیم که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده‌ای و برای گناهانش آمرزنده‌ای به جز تو سراغ ندارد. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می‌خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می‌داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره‌مند شود. ای مهربان ترین مهربانان،
یا الهی، یا الهی، یا الهی، یا الهی، یا الهی، یا رحیم، الهی،
یا الهی، یا الهی.
بنام خدا. باز هم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار هستیم. سلام بر شما، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدین.
بزرگوارین
لحظه سحرگاهیتون به مهر و مهربانی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما جناب عسکری. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما، خدمت همکارانمون در رادیو جوان و برنامه بنام خدا.
خب این هفته هفته خیلی پربرکتی هم شده با حضور تک تک شما سحربیداران عزیز که دلتون پاکی و دعا میکنید و حضور پرفیض حاج وحید محقق.
این که شاید سوال بشه حاجا چی کار کنیم؟ خب بالاخره هر چیزی آدابی داره، رسم و رسومی داره که بهتر بتونیم انجام بدیم. در تو آداب دعا ما این جلسه صحبت بکنیم در رابطه با شرایط اجابت دعا، مسیرهای صحیح دعا کردن. چند تا مورد رو طبق احادیث خیلی کوتاه محضر شنوندگان عزیز عرضه دارم. اولین اونها اینه که خود پیغمبر خدا می‌فرماید که دعاهاتون رو با نام خدا آغاز کنید، با بسم الله آغاز کنید. و رسول اکرم فرماید که دعایی که با بسم الله آغاز بشه به خاطر تبرک به اسم خداوند متعال انشاءالله رد نخواهد شد. دومین اونها می فرماید که جایگاه خداوند متعال رو بیان کنید، مدح و ثنا کردن جایگاه خداوند متعال. ببینید حضرت امیرالمومنین تو دعای کمیل قبل از این که دعا بخواد بکنه و خواسته هاش رو به زبان جاری کنه، ببینید چقدر از خداوند متعال جایگاهش رو به خود خداوند متعال عرض میکنه. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدای من از تو میخوام و میشناسمت که رحمتت شامل هر چیزی میشود. و به ترتیب میشمره امیرالمومنین. فرمود خیلی خوبه که جایگاه خداوند متعال رو به زبان بیارید که خودتونم براتون یه نقطه اطمینانی بشه که با قادر مطلق دارید صحبت میکنید و از اون دارید میخواید، نه از غیر. فقط از خدمتتون عرض کنم که خداوند متعال دارید میخواید. نکته دوم یعنی بیان کردن جایگاه خداوند متعال. سوم فرماید که تو دعاتون اخلاص داشته باشید، کاری با کسی دیگه نداشته باشید، خدا رو با کسی جمع نبندید، کسی دیگه ای رو قاطی دعاهای خدا نکنید، امیدتون به کسی دیگه نباشه تو قلب.
یعنی امید بنده نباشه،
به خدا میگم تو قلبم ایشالله فلانی کمکم میکنه. نه، وسیلش رو خودش هماهنگ میکنه، خودش تو مسیرت قرار میده، تو مسیر پیش رود قرار میده. یا به امید مثلا به طمع بهش دعا نکن، برای خودش دعا کن. مزد بخوام این کلمه رو بکنم برای ما، چه اشکال داره با خالقت عشق بازی کنی، صحبت کنی باهاش. به خاطر ترس از مجازات دعا نکن، با خالقت صحبت کن. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، این خالص میشه. منظور از جایگاه خدا بشناسیم و بگیم دیگه، خدایا تو میتونی هر کاری بکنی،
همه چیز در ید قدرت تو.
دقیقا منظور همینه. این رو به زبان جای کن، خودت هم اطمینان قلب بگیری. اما مورد بعدی در تو آداب و دعا می‌فرماید که با حضور قلب دعا کنی، با خضوع و خشوع و فروتنی دعا کنی، با تکبر دعا نکنید، خاضع باشین. چرا می‌فرماید دعاهاتون رو سعی کنید در سجده باشه،
تو حالت اوج خضوع و خشوع و فروتنی دیگه؟
دقیقاً برعکس دنیا، عالم معنوی هر چه خاضع‌تر بالاتر. رکوع یه مقدار بالاتر، سجود بالاتر مقامش، هر چه خاضع‌تر بالاتر،
یعنی از خاک به افلاک
بله،
رسیدن.
بله دیگه، این دقیقاً برعکسه. اینجوری نیست که هر چه قدت بلندتر بشه بالاتر باشی. اینجا هر چقدر خاضع‌تر باشی بالاتر خواهی بود در مقام الهی، در درگاه الهی. لذا حضرت موسی علیه السلام ندا اومد، میدونی موسی چرا فقط تو کلیم الله شدی؟ در تمامی پیغمبرها تنها تویی که کلیم اللهی، لقبت کلیمه، با خدا بیواسطه صحبت میکنی، نیاز به جبرئیل نداری. کمن در پیغمبرهای دیگه نسبت به این موضوع دفعاتی که بیواسطه صحبت کردن خیلی کمتره. موسی علیه السلام بسیاری از مواقع بدون واسطه است. میدونی چرا به این مقام دوست داشتم؟ منی خضوعت رو در عبادت خیلی دوست داشتم. صورت وقتی میخواستی با من صحبت کنی صورتت رو رو خاک میگذاشتی.
حضرت موسی علیه
السلام، حضرت موسی کریم، بله، به این مقام دوست. دلیلش اینه، خضوع رو خداوند متعال دوست داره. هر چه خاضع‌تر، هر چه فروتن، مقام بالاتر. این نکته بعدی. نکته بعدی در رابطه با آداب دعا اینه که به به در حق دیگران دعا کنیم.
همین قول قراری که با دوستان شنونده داریم،
بله،
رفقای جوانمون، پدر و مادر،
حضرت عالی می‌فرمایند در حق دیگران دعا کنیم، در حق رفقامون دعا کنیم، اونایی که دوستشون داریم، شاید عیب و ایرادی هم داشته باشن، تو مسیر نباشن، براشون دعا کنیم، بر بچه هامون دعا کنیم، بر جوون هامون دعا کنیم، بر مملکتمون دعا کنیم. میدونید دلیلش چیه؟ خداوند متعال به حضرت موسی عرض کرد موسی با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی. من چه با زبانم دعا گناه کردم دیگه؟ چطور؟ اگر من برای دیگران دعا کنم دیگه اونها که با زبان من گناه نکردن و اونها هم در حق من، موجب میشه که خدا با نظر رحمت نگاه کنه. در حق دیگران دعا کنیم. و یک مورد دیگه برای این قسمت از برنامه‌مون اینه که توسل به اهل بیت داشته باشیم. عرض کردیم یکی از مواردی که مانع میشه انسان دعاهاش مورد اجابت قرار بگیره اعمال و رفتار ناصحیحه. دست یک کسی رو بگیریم بیاریم در درگاه خداوند متعال بگیم خدایا من گناه کردم، اما ایشون دیگه صاحب مقامه، ایشون صاحب جایگاهه، به حق ایشون یه نگاهی به ما بکنیم. توسل. امام رضا علیه السلام می‌فرماید هرگاه تقاضایی از خداوند متعال داشته باشی بگو خدایا از تو میخوام به حق حضرت پیغمبر و حضرت علی که نزد تو مقام دارن این حاجت من رو برآورده کنی. امام رضا میفرماید حاجتت برآورده است به حق این دو بزرگوار. یعنی واسطه قرار میده کسایی که دیگه مانعی براشون نیست دیگه،
بله،
شفیع قرار میده. با توسل به اهل بیت انشاءالله دعاهامون مستجاب بشه.
الهی.
باز هم عرض خواهیم کرد انشاءالله قسمت های پیش رو.
سپاس از شما.
قصه سنگ ها و مسیر رودخونه دیدنی و درس آموزه. هممون میدونیم سنگ ها وقتی تو رودخونه میفتن سخت و محکمن و لبه های برنده دارن، اما رود سنگ های مسیرش رو صیقل میده. تو این مبارزه رودها چیزی ندارن جز صبر و استقامت. رود به عاقبت و آخر کارش فکر میکنه، به صیقلی شدن سنگ ها. به قول شمس تبریزی، معنای صبر افتادن نظر است بر آخر کار. حرف آخر این که هیچ عاقلی قفل بدون کلید نمیسازه. خدا هم حکیمه، پس اگر قفلی در زندگیت میبینی، شک نکن اون قفل کلیدی هم داره. کلید خیلی از قفلهای زندگی سه چیزه: صبر، توکل، آرامش.
جمع‌بندی گفتگوی ما و نکته‌های حائز اهمیت الهی که با برداشت درست از این معانی و تفاسیر آداب دعا و استجابت دعا برسیم به نقطه اوج کمال انسانیت و برآورده به خیر شدن این دعا.
یکی دوتا زیرکی و کیسی رو میخوام به شنوندگان عزیز عرض کنم.
المؤمن کیس.
یاد بگیریم دیگه. کیا زیرکن زرنگن در رابطه با دعا؟ میفرماد کسی که طبق آیات قرآن، کسی که برای طلب مغفرتش و رحمت خدا هم دعا کنه، درخواست رحمت و طلب مغفرت. حجاقات استدلال چیه؟ قرآن میفرماد ربنا فغفر، از زبان مؤمنین، ربنا فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا گناهانمون رو ببخش. یعنی باید زیرک باشیم، برای بخشیده شدنمون باید دعا کنیم همیشه. خیلی مهم گوشه ذهنمون باشه. بعدی برای سعادت و عاقبت به خیریمون رو هم باید دعا کنیم. خیلی مهمه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. هم در دنیا عاقبت بخیر، این عاقبت به خیری اصلی در آخرت و فی الاخرت حسنه.
به خیلی در این سحرگاه ها میگیم، همش خودم تأکید دارم، این عاقبت به خیریه که
سعادت و عاقبت به خیر رو حتما، خوشبختی و عاقبت به خیر رو حتما بخوایم. این در آتا دعا کردن. یه چند تا دعا هم باید زیرک باشیم که دعای مستجابه، انجامش بدیم. حضرت رسول اکرم فرمد سلاس و دعوات لا یحجبن عن الله تعالی. سه تا دعا هم که خدا براش حجاب قرار نداره. یعنی حتی اگر من اون موانع اجابت دعا هم داشته باشم، آدم خوبی هم نباشم، این سه تا دعا همیشه دعای مستجابه. دعای این سه شخص: یک، دعا الوالد لولده، اولی دعای پدر برای بچه‌شه. من عرض میکنم پدر و مادر، یعنی هر کسی باشه دعاش مستجابه. برای بچه هامون عزیزان شنونده حتما دعا کنیم. جای دیگه پیغمبر خدا میفرماد دعا الوالد لولده که دعای نبیل امته. هر کسی برای بچهش دعا کنه مثل اینکه پیغمبر برای امتش داره دعا میکنه. مثل دعای پیغمبره. این زیرکیه، این دعاها فراموشمون نشه. دوم فهمد برعکسش هم همینطورها، این دعا فقط دعای مثبت نیست، حواسمون باید باشه. نعوذ بالله اگر دعای منفی هم باشه همینه. دقت کنیم. دعا المظلوم علی ظالمه، دعای مظلوم، دعای مستجابه. اگه کسی کمکش کنه، در حق اون کسی که کمکش کنه دعا کنه، خیر خدا براش رقم میزنه، دعای مستجابه. اگه کسی بهش ظلم بکنه، باز دعای منفیش هم مستجابه. دقت کنیم. امیرالمومنین یه جایی داره، یه فرمایشی داره خیلی جالبه، فکر کنم تو دورر اومده. امیرالمومنین فرماد پنج دعاهاتون مستجابه، یکی یکی میشماره. یکیش میفرماد که عند نزول الغیث، در زمان باران آمدن، عند الاذان، زمان اذان، عند تلاوت القرآن، زمان قرائت قرآن، عند اتقاء الصفین، زمانی که برای در راه خدا جهاد میکنی. یکیش میفرماد عند نداء المظلوم، اگه یه مظلومی آه ظلم از زبانش خارج بشه، دعای اطرافیانمون هم مستجابه. و آخرین نکته محضر شنوندگان عزیز عرض میکنم که دعایی که مستجاب از زبان پیغمبر و دعای رجل مؤمن دعال اخله، دعای مؤمنی که کمک میکنه برادر مؤمنش رو. شما آیه عسکری دستگیری کردید از یه نفر، پیغمبر خدا هم فرمد اگه دستاشو ببره بالا دعا کنه دعاش دعای مستجابه. خیلی عجیبه، خیلی زیباست. من دستی کسی رو بگیرم بگه خدا خیرت بده، خدا برام خیر رقم میزنه. بگه خدا عاقبت به خیرت کنه، خدا عاقبت به خیرم میکنه. فرموده پیغمبره.
یعنی به اون شخصی که ما کمک کردیم همون لحظه دعا میکنه دعاش به اجابت میرسه.
فرموده پیغمبره، کمک میکنه، دعا کنه دعای مستجاب. کیسی در دعا چیه؟ این جایگار دعای پدر مادر بر فرزندان یادش نره، زمان کمک کردن به کسی دعا کنه یادش نره، بعد زمان بر سعادتش دعا کنه، برای
خوشبختی آمد به خیری.
اینا زرنگیه، کیسیه در دعا.
انشاءالله که به لطف خداوند بخشنده و مهربان و دعای شما سربیداران مردم خوب ایران که در حق هم دیگه دعا میکنیم، دعاهامون به اجابت برسه، سلامتی باشه، آرامش باشه، خوشبختی باشه، عاقبت به خیری باشه. و در رأس دعاهامونم اللهم عجل ولی یک الفرج رو فراموش نکنیم. حاجا محقق زنده باشید، ممنونم، با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، بزرگواری.
ارادت بنده. همچنان همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم با به نام خدای رادیو شهر. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
قاري أستاذ عبد الباسط.
أعوذ من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره وهديناه النجدين.
ألم نجعل له عينين ولسانا
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات
يا أرحم الراحمين
يا خير الفاتحين
يا مجيب الدعوات.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله